با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به روخوانی کتاب فاجعه خاموش قطع‌های ناموسی در ایران نوشته خانم پروین بختیار نژاد خواهند پرداخت.
ادامه بخش قتل‌های ناموسی در جهان. هشو یونس 16 ساله به دست پدرش به قتل رسید. هشو پاکستانی الاصل بود ولی در لندن زندگی می‌کرد. پدر هشو به دلیل صحبت‌های یکی از دوستانش فکر می‌کرد که دخترش با مردی ارتباط دارد. به همین دلیل ابتدا با 11 ضربه چاقو او را زخمی و سپس سرش را از تنش جدا کرد. البته پدر هشو عبدالله یونس به خاطر این قتل در دادگاهی در لندن به حبس ابد محکوم شد. سه زن جوان پاکستانی قصد داشتند با مردانی که خود برگزیده بودند ازدواج کنند، اما از آنجا که این تصمیم مغایر با رسوم توایفی بود مردان این توایف تصمیم می‌گیرند لکه ننگ را از دامن حیثیت خود بردارند. این سه زن که به طایفه عمران تعلق داشتند دزدیده و کتک زده می‌شوند و سپس با گلوله زخمی شده زنده به گور می‌شوند. دو زن مسن از اقوام آنها که به این عمل اعتراض کرده بودند هم زنده به گور شدند. همینطور قتل‌های ناموسی در ایالت‌های مختلف هند نیز اتفاق می‌افتد، اما در ایالت هیریابا وقوع قتل‌های ناموسی بیش از سایر استان‌ها مشاهده می‌شود، زیرا دختران و پسران باید بر اساس قول و قرارهای پدران و مادران که در دوران کودکی فرزندان گذاشته شده ازدواج کنند و در صورت تخطی از این رسم کهنه محکوم به قتل ناموسی می شوند. این احکام توسط ریش سفیدان این مناطق صادر می شود و از آنجایی که ساکنان این مناطق در خصوص حمایت از این رسوم با هم متحد هستند، این قتل‌ها به پلیس گزارش نمی شود. همینطور روزنامه‌های متعددی از جمله تایمز آف ایندیا مرتباً اخباری در خصوص قتل زنان جوان به دلیل شک و تردید توسط مادر شوهرها را در هند منتشر می‌کنند. این زنان به دلیل تردید مادران همسر خود به رابطه با مرد دیگر به قتل می‌رسند و در حال حاضر این قتل‌ها رقم قابل توجهی را در هند به خود اختصاص دادند. دالیا دختر اردنی مسلمان نیز به دلیل آشنایی با مایکل یک پسر مسیحی و نیز علاقمندی این دو به یکدیگر توسط پدرش کشته می شود. پدر به هیچ وجه مجازات نمی شود و با سپردن وثیقه آزادانه به زندگی خود ادامه می دهد. دوست دالیا نورما توسط پدرش مورد سوء زن قرار می‌گیرد که نکند در دوستی دالیا و مایکل نقشی داشته است. او قبل از اینکه کشته شود توسط اقوام خود از اردن خارج می‌شود. وی می‌گوید اگر به اردن برگردم پدر و برادرم برای حفظ شرافت و ناموس خانواده مرا خواهند کشت. در ماه می 1994 کیفایا دختر 16 ساله اردنی به وسیله برادر 32 سالش به صندلی بسته می شود، به او آب داده می شود و سپس سرش بریده می شود. دلیل کشتن کیفایا تجاوز برادر دیگر به او بوده است. طبق تحقیق یکی از مؤسسات وابسته به سازمان ملل در اردن، 61.9% زنان قربانی قتل‌های ناموسی به دست برادران خود، 14.3% به دست پدران و 10% به دست پسر خواهر یا پسر برادر یا مرد دیگری از فامیل به قتل می‌رسند. عموماً این قتل‌ها به دست برادران کم سن و سال انجام می‌گیرد، زیرا پسران کم سن مشمول مجازات کمتری می‌شوند. طبق این تحقیق 90% این قتل‌ها در مورد دختران در دامنه سنی بین 15 تا 27 سال است. سیمین رشید مسئول سازمان زنان کرد در خصوص قتل‌های ناموسی در این منطقه می‌گوید: در عراق طی 17 سال تلاش و کار جمعی فراوان با برخی وکلا، فعالان زنان و روزنامه‌نگاران توانستیم این راز سیاه را برملا کنیم. در حال حاضر این جنایت علیه زنان ممنوع اعلام شده ولی ریشه‌کن نشده است. یوسف محمد عزیز نیز اعلام نموده که در سال 2007 در کردستان عراق 27 زن به خاطر موضوعات ناموسی به دست خانواده‌های خود به قتل رسیدند. 10 زن در اربیل، 11 زن در داهوک و 6 زن در سلیمانیه. دریا دختر 17 ساله ترک در راه مدرسه با یک پسر آشنا می شود. عموهایش از آشنایی آن دو با خبر می شوند و از طریق یک SMS به او می گویند یا خودت را بکش و این لکه ننگ را پاک کن یا اینکه ما تو را می کشیم. عمه دریا هم قبلاً به دلیل دوستی با یک پسر به دست پدر بزرگش کشته شده بود. دریا چندین بار اقدام به خودکشی کرد. یک بار خود را داخل رودخانه تپگریز پرتاب کرد اما زنده ماند. سپس تلاش کرد خود را دار بزند و بار دیگر با چاقو رگش را زد. بر اساس گزارش‌های فعالان زن ترک در منطقه بتمن در جنوب شرقی آناتولی، هر چند هفته یک زن به دلایل ناموسی به قتل می‌رسد. برخی سنگسار، برخی خفه، برخی نیز تیر می‌خورند یا زنده به گور می‌شوند. دلیل این اقدامات می تواند از نگاه دزدکی یک پسر به یک دختر تا پوشیدن دامن کوتاه، رفتن به سینما، تجاوز یک غریبه و یا حتی یک خویشاوند به یک دختر و داشتن هر نوع رابطه جنسی باشد. طی یک تحقیق صورت گرفته توسط صندوق جمعیت سازمان ملل و جمعیت برنامه و توسعه سازمان ملل در خصوص قتل‌های ناموسی در ترکیه، مصاحبه شوندگان شرف و ناموس را بالاترین عامل در زندگی هر فرد دانستند و هرچه فرد در منطقه دورافتاده تری زندگی می کرد این ارزش برای او قوی تر و حیاتی تر بود. آنها در تعریف ناموس، عفت، پاکدامنی و پوشش مناسب، تشخیص حد و حدود، انجام وظایف زنانه طبق آداب و رسوم را اعلام نمودند. از بین مصاحبه شوندگان 70% در مصداق ناموس اعلام کردند که ناموس هر مرد زن اوست. حتی زنان مصاحبه شونده هم چنین پاسخی دادند. مردانی که از روستاها به شهرها مهاجرت کردند بر کنترل زنان پافشاری می کردند و نحوه پوشیدن لباس زنان، معاشرت آنان و اینکه زنان در چه شرایطی مجاز به رفتن به مدرسه و دانشگاه هستند را مطرح می کردند. همچنین در پاسخ این پرسش که اگر همسر شما خیانت کند با طلاق او مسئله خاتمه می یابد، اکثریت قریب به اتفاق آنها اظهار کردند که خیر، طلاق کافی نیست، ما نمی توانیم بپذیریم که او با مرد دیگری زندگی کند و رابطه داشته باشد. نتیجه این تحقیق بر این داده ها تأکید دارد: سن، محل اقامت، میزان تحصیلات و جایگاه آن در زندگی افراد عوامل مؤثر در قتل‌های ناموسی شناخته شده است. پلیس انگلستان می‌گوید سالانه 12 نفر در این کشور تحت عنوان قطرهای حیثیتی جان خود را از دست می دهند. اما تعدادی از این قطرها حتی گزارش هم نمی شود و بعضی هم به صورت خودکشی به پلیس گزارش می شود و در نتیجه تحقیقی در مورد آن صورت نمی گیرد. همچنین زنان بین 16 تا 24 سال از ملیت‌های پاکستانی، بنگلادشی و هندی 3 برابر سایر همتایان خود دست به خودکشی می‌زنند که این مسئله حاکی از میزان فشار بالایی است که تحت آن قرار دارند. زنانی که در خانه‌های امن در کشور سوئد و نروژ به سر می‌برند نیز عمدتاً از کشورهای هند، پاکستان، بنگلادش، افغانستان، کردها و ترک‌ها هستند. آنها اعلام کردند که از طرف خانواده خود برای خودکشی تحت فشار بودند. خانواده آنها از این دختران جوان خواسته بودند که یا خود را از بالکن پرت کنند یا آنکه خودسوزی کنند. برخی زنان ایرانی مهاجر نیز گفتند پس از طلاق به هنگام ملاقات با مرد دیگر از طرف شوهر قبلی خود مورد حمله قرار گرفتند. در پایان این بخش میتوان گفت قطرهای ناموسی را باید یک فاجعه جهانی تلقی کرد و در مطالعه اظهار نظرات افراد با دیدگاه‌ها و ایدئولوژی‌های مختلف به اولین نکته‌ای که برمی‌خوریم این است که همگی دلیل عمده و زیربنایی این قتل‌ها را متعصب و مذهبی بودن به ویژه مسلمان بودن آنها دانستند، زیرا فراوانی این قتل‌ها در جوامع مسلمان بیشتر از سایر مناطق است. در بخش بعد به بررسی دلایل این امر از نگاه قرآن پژوهان و اساتید فقه پرداخته خواهد شد. نقد قوانین و موارد فقهی قتل‌های ناموسی. به بررسی و مطالعه قتل‌های ناموسی نمیتوان پرداخت و بی اختیار به قوانینی که این چنین جنایاتی را جرم محسوب نمی کنند و قانونگذاری که با برهم گذاشتن چشم خود بر روی چنین قتل‌هایی به وظیفه خود که حمایت از آحاد جامعه و اقشار آسیب پذیر و مجازات مجرمین است عمل نمی کند فکر نکرد. در واقع مجرمین قتل‌های ناموسی در ایران در پناه 2 ماده قانونی 220 و 630 قانون مجازات اسلامی بدون نگرانی از مجازات اقدام به قتل زنان می کنند. ماده 220 قانون مجازات اسلامی می گوید پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد. قاتل یا قاتلین تمامی دختران و زنانی که به دست پدر یا سایر بستگان خود به قتل رسیده اند با اطلاع از این ماده قانونی خود را مبری از مجازات می دانند و با خاطری آسوده اقدام به قتل آنان می کنند. به عنوان مثال زهرا دختر 7 ساله اهوازی به علت شک پدر و توسط او سر بریده شد، اما وقتی که ماموران به هنگام انتقال او به مرکز پلیس به دستانش دستبند زدند وی با اعتراض میگوید چرا به من دستبند میزنید؟ من ولی دخترم هستم. حتی از برخی هموطنان خوزستانی شنیدم که میگفتند بسیاری از کسانی که اقدام به قتل دختران خود میکنند نمیدانند که عمل مجرمانه ای انجام میدهند. همچنین بسیاری از شهروندان خوزستانی و حتی برخی از مقامات قضایی اظهار میکردند پیش از این که مردان خانواده اقدام به قتل دختر خود کنند رضایتنامه محضری به امضای پدر تنظیم می کنند که او اجازه قتل دختر خود را صادر کرده است و زمانی که دختر به قتل می رسد سر دختر با اجازه‌ای که قبل از مرگ او تنظیم شده روی میز قاضی گذاشته می شود و قاضی حد اکثر می تواند به او برای مدت کوتاهی محکومیت زندان صادر کند و بعد هم او مانند یک قهرمان که لکه ننگ را از خانواده خود دور کرده به آغوش گرم خانواده برمیگردد. البته در اینجا این پرسش پیش می آید که دفترخانه ها به استناد کدام ماده قانونی اقدام به تنظیم چنین رضایت نامه هایی می کنند، چه بسا این خود اولین گام غیرقانونی در خصوص قتل‌های ناموسی باشد. ماده 630 قانون مجازات اسلامی نیز می‌گوید هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند. در قتل‌های ناموسی البته به ندرت میتوان موردی را پیدا کرد که مردی در چنین شرایطی با همسر خود مواجه شده باشد و همانطور که پیش از این نیز گفته شد اکثر قریب به اتفاق این قتل‌ها بر اساس سوء ظن اثبات نشده رخ میدهد و بقیه موارد نیز تحت شرایطی که این ماده قانونی ترسیم نموده قرار ندارد. این دو ماده قانونی که شرایط امنی را برای قاتلان این قتل‌ها فراهم آورده حداقل در یک دهه اخیر مرتباً توسط فعالان حقوق زنان و نیز حقوقدانان و غیره مورد نقد و بررسی قرار گرفته و خواسته قطعی آنان تغییر این قوانین بوده است. در بین نقادان این دو ماده از قانون مجازات اسلامی رئیس دادگستری پیشین استان خوزستان نیز دیده می شود. از آنجایی که وی سالها با این قصه از نزدیک مواجه بوده دیدگاه‌های قابل توجهی در خصوص این دو ماده قانونی دارد که اشاره به آن مفید است. عباس جعفری دولت آبادی در پنجمین همایش تدابیر حقوقی کاهش خشونت گفت راه حل پایان یا کاهش قتل ناموسی در کشور الزاماً قضایی نیست بلکه بیشتر ریشه فرهنگی دارد. با این وجود دستگاه قضایی می‌تواند تغییراتی در قوانین ایجاد کند، هرچند که نمیتوانیم این موضوع را توصیه کنیم که دستگاه قضایی در این زمینه وظیفه‌ای ندارد. وی با تأکید بر سرمایه گذاری در حوزه فرهنگی کشور برای از بین بردن قتل‌های ناموسی خواستار تشدید مجازات عاملان این قبیل قتل‌ها شد و اظهار کرد در صورت رضایت اولیای دم اگر قاضی خیلی شجاع باشد حد اکثر 10 سال حبس برای قاتل تعیین میکنه. جعفری دولت آبادی در ادامه گفت در مواردی از جمله ماده 630 قانون مجازات اسلامی انگیزه ناموسی از علل توجیه کننده جرم به شمار آمده که حذف یا اصلاح این ماده ضروری است. البته صرف نظر از قصاص به عنوان مجازات اصل جرم قتل عمد لازم است. مواردی که به هر دلیل قصاص اجرا نمی شود در تعیین مجازات تعزیری تشدید مجازات قتل‌های مبتنی بر جنسیت مد نظر قرار گیرد. وی در خصوص انگیزه این قتل‌ها افزود این قتل‌ها ناشی از سوء ظن‌های اثبات نشده است و در این مناطق همین که مردان سوء ظن نسبت به خواهر، همسر، دختر و یا نزدیکان خود بیابند برای ارتکاب آنها به قتل کافی است و نیاز به اثبات و شهود ندارد. وی با تأکید بر این که در قتل‌های ناموسی قاتل خود را به حق می‌داند گفت متأسفانه سیاست قضایی ما در حوزه قتل‌های ناموسی به شدت متفاوت و حتی متناقض است و بستگی به دیدگاه قاضی دارد که بسیاری از موارد در کشاکش رسیدگی قاتل آزاد می شود و یا اینکه در کمیسیون های عفو مورد عفو قرار می گیرد. از این گفتار می توان نتیجه گرفت که اهمال و سهل‌انگاری قانونگذار به رقم خوردن جنایاتی فجیع منجر شده و تغییر قوانین و نیز تغییر نگاه قانونگذار یکی از راه‌های مبارزه با قتل‌های ناموسی است. اما زیربنای فکری و نظری این دو ماده قانونی چیست؟ بسیاری از افراد و صاحب نظرانی که در خصوص قتل‌های ناموسی اظهار نظر کرده‌اند، این دو ماده قانونی را برگرفته از تفکرات دینی اسلامی دانسته و بر این عقیده‌اند که این قوانین برگرفته از متون مذهبی بوده و همین اظهار نظرات نگارنده را بران داشت که طی چند گفتگو با چند تنی از قرآن پژوهان و محققان علوم دینی این نظرات را به بحث بگذارم. مستندش روایات است. گفتگو با هادی قابل، محقق علوم اسلامی. از هادی قابل، محقق علوم اسلامی، میپرسم تا جایی که من اطلاع دارم بسیاری از قوانین جزایی ما که در کتاب قانون مجازات اسلامی جمع شده مبنا و مستند قرآنی ندارد، پس چگونه است که از قوانین جزایی به نام قوانینی برگرفته از متون مذهبی یاد میشود، مانند قانون 220 و یا قانون 630 قانون مجازات اسلامی؟ وی در پاسخ گفت: چه در فقه شیعه و چه اهل سنت، منابع احکام شریعت فقط قرآن نیست، بلکه منابع نقلی مانند سنت رسول الله، مجموعه روایات اهل شیعه و اهل تسنن که شامل بیانات پیامبر و ائمه می شود نیز به عنوان مفسر قرآن مطرح هستند. همچنین عقل به عنوان یک منبع مهم و جدی مطرح است و آنچرا که عقل حرام می داند حرام است و آنچرا که عقل جایز می داند حلال است. منبع دیگر اجماع است، یعنی دلائلی که به اجماع فقهای زمان خود رسیده ولی به دست ما نرسیده، ولی در گذشته به عنوان احکام مورد اتفاق نظر مطرح بوده. در نتیجه منابع احکام مذهبی کتاب، سنت، اجماع و عقل است. پس اینطور نیست که اگر حکمی در قرآن نیامده باشد ما نمیتوانیم آن را وارد شریعت کنیم. نکته دیگر این که مستند این دو قانون، یعنی قانون 220 و 630 قانون مجازات اسلامی، روایات هستند. طبق آن روایات پدر ولی کودک است و در صورت کشتن کودکش قصاص نمی شود، ولی در این روایات نیامده که به طور مثال نباید او را به حبس ابد محکوم کرد، نباید او را به 15 سال زندان محکوم نمود. در مورد ماده 630 نیز باز به استناد روایات، مرد می تواند زنش را که مرتکب زنا شده و در حال زنا او را دیده به قتل برساند، اما در همان روایات آمده که مرد باید بتواند در دادگاه با حضور 4 شاهد چنین جرمی را اثبات کند و اگر نتواند اثبات کند و زن را به قتل برساند، مرد هم به مجازات مرگ محکوم می شود. اما متاسفانه بخش دوم روایات که اثبات ادعای مرد در دادگاه است، در قانون مجازات به هیچ وجه آورده نشده و بدان توجه نشده است. هادی قابل همچنین به نکته مهمی نیز اشاره کرد و آن این که بر اساس اصل اولیه عقلی هیچ حکمی نمیتواند از زمان حضرت رسول و ائمه به زمان دیگر تعمیم پیدا کند، یعنی آن احکام خاص زمان خود بوده و غیر قابل تعمیم است. گفتگو با دکتر سید علی اصغر قروی، استاد فلسفه و قرآن پژوه. دلیل قرآنی ندارد. با دکتر قروی در خصوص زمینه‌های قرآنی دو ماده 220 و 630 قانون مجازات اسلامی بحث می‌کنم. از وی می‌پرسم بر اساس کدام آیه و متن مذهبی مسلمانان پدر حق دارد فرزند خود را به قتل برساند ولی مجازات نشود؟ بر اساس کدام حکم قرآنی مرد می‌تواند به دلیل سوء زن به همسرش وی را به قتل برساند و مسئول از مجازات باشد؟ دکتر قروی هم با طرح پرسشی سوال مرا جواب می‌دهد. او می‌گوید: اولا در هیچ یک از آیات قرآن چنین اجازه‌ای به پدر داده نشده، و دیگر آنکه اگر پدری به دلیل ناموسی حق دارد فرزند دختر خود را بکشد، چرا چنین حکمی در مورد فرزند پسر که امکان دارد او هم خانواده‌ای را بی‌حیثیت کند اجرا نمی‌شود؟ این ماده قانونی هیچ مستند قرآنی ندارد، بلکه بر اساس یک روایت چنین حکم فقاهتی صادر شده و اینک نیز وارد قانون مجازات ما گردیده است. همینطور وی در مورد ماده 630 قانون مجازات نیز میگوید در قرآن حکم زنی که با مرد دیگر رابطه دارد، منظور رابطه جنسی که از طریق 4 شاهد در حضور قاضی گزارش شود، 100 ضربه شلاق است و این محاکمه و مجازات باید توسط قاضی در دادگاه انجام شود، نه در خانه و توسط شوهر. حتی قاضی نمیتواند بر اساس علم خود چنین حکمی صادر کند، بلکه صرفاً باید بر اساس شهادت 4 شاهد باشد. همینطور در سوره نساء آیه 15 در مورد زنانی که مرتکب فحشا میشوند میگوید 4 نفر باید شهادت دهند، پس آنها را در خانه نگه دارید تا اینکه مرگ آنها فرا رسد یا اینکه راهی پیدا کنید. در اینجا منظور از راهی پیدا کنید به ازدواج درآوردن آنهاست. دوباره سوالم را تکرار میکنم، پس چگونه این احکام به عنوان احکام اسلامی اجرا می شود؟ در اینجا دکتر غروی مرا به مطالعه کتاب پیرامون زن فقیه و کاربرد آن در فقه دعوت می کند. این کتاب به قلم آیت الله سید محمد جواد موسوی غروی پدر ایشان است که دکتر علی اصغر غروی آن را ترجمه کرده است. در اسرع وقت بخشایی از این کتاب که به موضوع مورد تحقیقم مربوط بود مطالعه کردم. آیت الله غروی در بخش عقل حجت خدا بر خلق میگوید آنچه را عقل حکم کند شرع نیز همان را حکم کند و عقل اعتنایی به زن ندارد. عقل در انسان پیامبری است در درون، همان گونه که رسول پیامبری است از برون. امتیاز انسان هم به عقل او و اگر عقل نبود انسان به هیچ تکلیفی مکلف نمی گردید. به عقل هم خدا شناخته می شود و هم رسول او، هم حق و باطل. عقل شرعی است در وجود انسان ها، همان گونه که رسول عقلی منفصل از اوست. پس آنچه را عقل سلیم تصدیق نماید حق است و هرچه را تکذیب کند کذب است. ایشان همینطور در بخش کلام بحرانی در حجیت عقل میگوید هرگاه دلیل عقلی با دلیل نقلی تعارض پیدا کند دلیل عقلی را مقدم داشته و بر آن اعتماد کردند و دلیل سمعی را نوعی تأویل کردند که با دلیل عقلی منطبق گردد و اگر تطبیق ننموده به طور کلی کنار گذاردند. در کتاب‌های استدلالی خود در فروع فقهی اول چیزی که استدلال را با آن شروع می‌کنند استناد به دلیل عقلی است، پس دلیل سمعی با پشتوانه دلیل عقلی می‌آورند. وی در خصوص احادیث متناقض نیز در بخش عرض حدیث بر قرآن می‌گوید هرگاه دو حدیث مختلف به تو رسید با کتاب خدا و احادیث ما قیاس کن، یعنی بسنج، اگر مانند آن بود حق است و اگر مانند آن نبود باطل است. ایشان در ادامه می افزاید از سوی شما احادیث مختلفی به ما می رسد، هرچه از ما به تو رسد با کتاب خدای عزوجل و احادیث ما قیاس کن، اگر با آن دو شبیه بود از جانب ماست و اگر نه از ما نیست. در ادامه احادیث دیگری نیز با همین مضمون در صفحات دیگر این کتاب، این بخش از کتاب زن فقیه آورده شده، مانند هرگاه حدیثی از من برای شما گفته شد شیواترین، آسانترین و معقولترین آنها را از من بدانید به شرط موافقت آن با کتاب، پس اگر با کتاب خدا موافق بود من گفتم و اگر با کتاب خدا موافق نبود من نگفتم. این بخش از کتاب پیرامون زن فقیه گفتار فراوانی از پیامبر را به میان آورده که هر حدیث و روایتی به تعبیر دکتر علی اصغر غروی باید دارای شاهد قرآنی باشد وگرنه آن حدیث قابل اعتنا نیست. البته چگونگی پیروی فقها از روایات و احادیثی که موافقت با آیات قرآنی ندارد در بخش علل تبعیت اکثر امت از زن فقها به تفصیل توضیح داده شده است که خوانندگان را به مطالعه آن دعوت می‌کنیم. در پایان از دکتر علی اصغر غروی می‌پرسم شما به عنوان یک قرآن پژوه برای احکام رجم مجاز بودن پدر به قتل کودک یا کشتن زنان با شاهد قرآنی مواجه شده اید یا خیر؟ ایشان نیز با قاطعیت گفت خیر، هیچ یک از این احکام شاهد قرآنی ندارد و حکمی که شاهد قرآنی نداشته باشد باید از دایره احکام خارج شود. همین. دختران سیاه رو